بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد امروز در درگیری با اعضای گروه جندالله در ایران شهر 4 نفر کشته و 10 نفر دستگیر شدند. مسئولان روسی میگویند در مورد زمان راه‌اندازی نیروگاه بوشهر با ایران به توافق رسیدند. و وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران و کره شمالی همچنان مایه نگرانی هستند. ساعت 16 ساعت 18 و 30 دقیقه. سلام، امروز پنجشنبه 22 آذر 1386 برابر با 13 دسامبر 2007 میلادی است. من فرین آسمی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. در یک ساعت آینده در مجله شامگاهی رادیو فردا گزارش‌های متنوعی خواهید شنید، اما پیش از پرداختن به آنها آرمان مصطفی نگاهی دارد به خلاصه‌ای از مهمترین خبرها تا این ساعت.
با درود به همه شنوندگان رادیو فردا. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که در درگیری امروز صبح ماموران امنیتی با اعضای گروه جندالله در ایران شهر 4 تن از اعضای آن گروه کشته و 10 تن دستگیر شدند. در این اطلاعیه آمده است که اعضای این گروه در دو خانه تیمی در شهرستان ایران شهر مستقر شده بودند تا در استان سیستان و بلوچستان عملیات تروریستی انجام دهند و مقدار زیادی سلاح و مواد منفجره نیز از آنها کشف و ضبط شده است. در مورد شمار کشته و دستگیر شدگان در این عملیات، مسئولان جمهوری اسلامی ارقام متفاوتی از 4 تا 12 کشته و 15 دستگیر اعلام کردند. رئیس شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه، شرکتی که مسئولیت ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را به عهده دارد، اعلام کرد مشکلاتی که با ایران بر سر تکمیل و راه اندازی این نیروگاه وجود داشت برطرف شده و مسئولان این شرکت درباره زمان راه اندازی آن با ایران به توافق رسیدند. وی گفت تاریخ راه اندازی نیروگاه بوشهر را در اواخر ماه میلادی جاری اعلام خواهد کرد. به گفته او سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر 6 ماه پیش از راه اندازی آن به ایران تحویل داده خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ها در جریان سفر امروز منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به مسکو، تفاهم‌نامه همکاری‌های درازمدت اقتصادی، صنعتی و بازرگانی میان دو کشور امضا شد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده می‌گوید به رغم تحولات اخیر در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی، این دو کشور همچنان مایه نگرانی هستند. خانم رایس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوسییتد پرس عدم برخورد با خطرات ناشی از برنامه‌های هسته‌ای این دو کشور را بی‌مسئولیتی خواند. با پایان مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر منشأ آلودگی تجهیزات دانشکده فنی دانشگاه تهران به اورانیوم با غلظت بالا، این هیئت امروز تهران را ترک کرد. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی این مذاکرات را سازنده خواند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در لیسبون پایتخت پرتغال پیمان تازه‌ای را که جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا خواهد شد امضا کردند. این پیمان اکنون باید به تصویب پارلمان این کشورها برسد.
با تشکر از آرمان مصطفی. اما نگاهی داریم به آنچه در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. درگیری گسترده نیروی انتظامی و گروه تروریستی جندالله در ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان. آمارها از تلفات این درگیری متناقض است. گفتگو با رئیس هیئت پارلمان اروپا پس از سفر وی به تهران درباره بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران. نگاهی به گفته‌های اخیر وزیر خارجه فرانسه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی. نیکولاس سارکوزی میگوید خطر جنگ با ایران همچنان وجود دارد.
نگرانی غرب از برنامه اتمی ایران و احتمال نیت به کار بردن اون برای سلاح اتمی، و اگر این شبهه از بین بره غرب مسئله نخواهد داشت و این پیامی است که آقای سارکوزی میده.
شرکت روسیه سازنده نیروگاه بوشهر میگوید با ایران به توافق رسیده است. یک دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی از سوی ماموران حراست این دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. گفتگویی داریم با این دانشجو.
دو مامور انتظامات به علاوه یک فرد لباس افسری در سلف دانشگاه به من حمله کردند و من مورد ضرب و شتم قرار دادند. با خشونت تمام به نحوی که کتفم آسیب دید و لباسام پاره شد. بعد هم من رو به همون وضع دانشگاه خارج کردند. اون چیزی که خیلی عجیب بود میزان خشونت و
آثار گروه دستان برای سومین سال پیاپی در آلمان منتشر شد. گفتگویی داریم با آهنگساز و سرپرست گروه دستان.
کنسرت هایی که ما تو این 20 سال گذشته در واقع دادیم نتیجه‌اش این بوده که ارتباط ما با برگزار کننده و شنونده غیر ایرانی ارتباطمون بیشتر شده و این ارتباط
نگاهی به کنفرانس بین‌المللی تغییرات جوی در جزیره بالی اندونزی. و در برنامه گفتگوی ویژه امروز جزئیات ترور میکونوس در آلمان را میشنوید از یکی از حاضران در آن حادثه. و گزارش ورزشی با ما بمانید. منابع خبری ایران میگویند که در استان سیستان و بلوچستان درگیری مسلحانه گسترده میان نیروی انتظامی و گروهی به نام جندالله رخ داده، اما آمار ارائه شده از تلفات این درگیری ها متناقض است. همانطور که در خبرها شنیدیم، جندالله یک گروه مسلح در استان سیستان و بلوچستان است که تاکنون حملاتی علیه نظامیان و غیر نظامیان ایرانی انجام داده و از سوی دولت ایران به داشتن ارتباط با شبکه تروریستی القاعده متهم شده است. جزئیات بیشتر را از آرمان مصطفی می‌شنوید.
تلویزیون دولتی ایران گزارش داد نیروی انتظامی موفق شده است 18 شورشی مرتبط با گروه جندالله را در ایران شهر اسیر کند یا از پای درآورد. بنا به این گزارش این گروه در آستانه انجام یک عملیات تروریستی تازه بود است. آمار تلفات این درگیری در منابع مختلف متفاوت است. شبکه خبر تعداد ستیزه‌جویان کشته شده را 4 تن ذکر کرده، رقمی که خبرگزاری فارس نیز آن را به نقل از بیانیه وزارت اطلاعات منتشر کرده است. اما همزمان یک تلویزیون دولتی ایران تعداد کشته شدگان گروه جندالله را 12 تن اعلام کرده است. این در حالی است که خبرگزاری فارس در گزارشی دیگر به نقل از علی اسحاقی جانشین فرمانده عملیاتی پایگاه نظامی رسول اکرم در استان سیستان و بلوچستان تعداد کشته شدگان را 5 تن و دستگیر شدگان را 15 تن اعلام می کند. خبرگزاری فارس در یک گزارش دیگر به نقل از بیانیه وزارت اطلاعات نوشته است اعضای این گروه که در 2 خانه تیمی در ایران شهر مستقر شده بودند و با در اختیار داشتن سلاح‌های جنگی قصد ترور و انفجار در شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان را داشتند، روز پنجشنبه 22 آذر ماه مورد حمله نیروی انتظامی قرار گرفتند. در فاصله کوتاهی پس از انتشار این خبر، بیانیه‌ای منسوب به گروه جندالله که نام خود را به جنبش مقاومت مردمی ایران تغییر داده است منتشر شد که در آن خبر درگیری‌های روز پنجشنبه در ایران شهر را تایید کرده است. استان سیستان و بلوچستان به دلیل هممرز بودن با کشورهای پاکستان و افغانستان و ورود قاچاقچیان مواد مخدر به منطقه همواره با ناآرامی‌های روبرو بود است و نیروهای امنیتی و انتظامی ایران هر از گاهی با گروه‌های مسلح درگیر می‌شوند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه در گفتگو با مجله فرانسوی نوول ابزرواتور گفته از خطر جنگ با ایران همچنان وجود دارد، ولی اگر ایران به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی از همه تأسیسات خود را بدهد، او آماده است تا به تهران سفر کند و درباره همکاری برای ایجاد نیروگاه‌های اتمی صلح‌آمیز مذاکره کند. ساعتی پیش با شاهین فاطمی استاد دانشگاه آمریکایی پاریس در این باره گفتگو کردم. آقای فاطمی درباره احتمال همکاری ایران با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجازه بازرسی از همه تأسیسات ایران آنچنان که رئیس جمهوری فرانسه گفته است میگوید:
در درجه اول آقای سارکوزی در این مصاحبه‌ای که با نوول ابزرواتوار کرده در مورد مثبت قضیه گفته اگر ایران همکاری کامل بکنه، یعنی درست همون کاری که لیبی کرد که مامورین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بتونن همه جا و همه چیز رو ببینن، در این صورت دلیلی نداره که با ایران رفتاری بشه غیر از رفتاری که با لیبی شد، چون هم که ما میدونیم هم امریکا و هم فرانسه و کشورهای اروپایی روابطشون رو با لیبی عادی کردن. و این مصاحبه ایشون همزمان با دورانی که آقای قذافی از پاریس دیدن میکنه، به این دلیل بیشتر که نشون بده هیچ تفاوتی در این مورد اینها قائل نمیشن. نگرانی غرب از برنامه اتمی ایرانه و احتمال نیت به کار بردن اون برای سلاح اتمی، و اگر این شبه از بین بره غرب مسئله نخواهد داشت. و این پیامی است که آقای سارکوزی میده. البته همونطور که میدونید مسافرت رئیس جمهور لیبی آقای قذافی مورد انتقاد قرار گرفته، برای اینکه یک بار دیگه نشون داد که غرب به مسائل حقوق بشر اهمیت نمیده. ولی اینا میتونن مسائل رو از هم جدا بکنن و صحبت آقای سارکوزی رو باید بسیار مثبت نگاه کرد و در همون مسیر سیاست کلی جامعه اتحادیه اروپا است.
آقای فاطمی، فکر میکنید که چقدر احتمال داشته باشه که مدل لیبی درباره ایران تکرار بشه؟
من میتونم جواب سوال رو به دو صورت بدم. به عنوان یک کارشناس باید خدمتتون فرض کنم که مسلما بدونید که حتی اگر همین قدر که در مورد لیبی انجام شد بیشتر انجام نشه، مسلما حتی بیشتر هم ممکنه انجام بشه. به دلیلش هم خیلی روشنه، خطر لیبی خطر مستقیمی برای کشورهای همسایه‌اش نبود، در حالی که سلاح هسته‌ای در اون منطقه از خاورمیانه هم برای اسرائیل و هم برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یک مسئله مهم نیست برای غربی ها، برای اروپایی ها و امریکایی ها. بنابراین مسلم تشویق هایی که خواهد شد اگر جمهوری اسلامی در اون مسیر قدم برداره، اگر بیشتر نباشه از اون چیزی که به لیبی داده شده، مسلما کمتر نخواهد بود. مسئله دوم، نه به عنوان یک کارشناس بلکه به عنوان ایرانی، من درست کنم که این واقعا جای تأسفه که نه در مورد لیبی و نه در مورد ایران غربی ها برخلاف ادعایی که همیشه دارن مسئله حقوق بشر رو به کلی فراموش میکنن و مسائل داخلی دموکراسی و حقوق بشر در درجه دوم اهمیت قرار میدن، چون اونها نگران خودشون و منافع خودشون هستن خیلی بیشتر از اون که نگران آینده ایران و آینده دموکراسی در ایران باشن.
رئیس جمهوری فرانسه همچنین گفته خطر جنگ وجود داره و اسرائیل خیلی بیشتر از آمریکا احتمال داره که به ایران حمله بکنه. فکر میکنید که اسرائیل بدون موافقت آمریکا به ایران حمله خواهد کرد؟
البته این من در موقعیتی نیستم بتونم جواب قاطعی به این مسئله بدم، ولی اون چیزی که مسلمه اسرائیل و آمریکا چندین معاهده دفاع متقابل دارن و مشکل تصور بکنیم که اگر اسرائیل به ایران حمله بکنه، ایران متقابلاً پاسخ به این حمله نده و در اون صورتی که امریکا مسلمان وارد جنگ خواهد شد. ولی این که اسرائیلی ها همیشه در همه کار از امریکا اجازه میگیرن و مشورت میکنن، این به نظر من اشتباهه. موارد بسیاری وجود داره در سالهای اخیر و در سیاست خارجی اسرائیل که اغلب امریکا در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته. اسرائیل مواظب منافع ملی خودشه و با امریکا یک روابط نظامی داره، معاهداتی داره، ولی به هیچ وجه منافع ملی خودش رو تحت قیمومیت امریکا تا کنون ازش حفاظت نکرده و این امریکاست که گاهی اوقات در مقابل عمل انجام شده قرار میگیره.
نظرات شاهین فاطمی استاد دانشگاه آمریکایی پاریس را درباره گفته‌های اخیر رئیس جمهوری فرانسه درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی میشنیدیم. ادامه گزارش ها از رادیو فردا را تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی،
صدای شما در رادیو فردا.
دو صف 42-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. شما می توانید در هر ساعت از شبانه روز با ما تماس بگیرید و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما با صدای خودتان از برنامه صدای شما پخش خواهد شد. گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. چند روز پیش هیئتی از سوی پارلمان اروپا به ایران سفر کرد تا درباره موضوعاتی از جمله وضعیت حقوق بشر با مقامات جمهوری اسلامی گفتگو کند. نمایندگان پارلمان اروپا در این سفر با خانواده‌های فعالان کارگری و دانشجویان زندانی نیز دیدار کردند. خانم آنگلیکا بر، رئیس این هیئت، در گفتگو با محمد رضا کاظمی درباره این ملاقات‌ها می‌گوید:
Wir haben uns wirklich sehr gefreut, mit den ganzen Zivilorganisationen, aber auch einzelnen Persönlichkeiten zusammenzukommen, obwohl sie.
ما خیلی خوشحال شدیم که توانستیم از نهادهای مدنی و افراد مختلف در ایران دیدار کنیم. هرچند که آنها به واسطه این دیدار ممکن بود به خطر بیفتند. ما با همسر آقای اوسانلو و دو تن دیگر از فعالان کارگری که در زندان به سر میبرند ملاقات کردیم. آنها به ما گفتند که برای ارتباط با شوهرانشان با مشکل روبرو هستند و از نگرانی‌هایشان با ما صحبت کردند. ما همچنین با وکیل عدنان حسن پور، روزنامه‌نگار کردی که به مرگ محکوم شده، نیز دیدار کردیم. در پی این دیدارها من در یک کنفرانس خبری در ایران و بعداً در پارلمان اروپا خواستار آن شدم که اتحادیه اروپا برای آزادی اعضای اتحادیه‌های کارگری تلاش کند و همچنین از دولت ایران بخواهد که جلوی اعدام روزنامه‌نگار کرد را بگیرد و به پرونده او در دادگاه دیگری رسیدگی شود. علاوه بر این ما با مادران 28 دانشجو ملاقات کردیم که از یک هفته پیش ناپدید شدند و هیچ اطلاعاتی از آنها در دست نیست. تنها با مادر یکی از دانشجویان شب تماس گرفته شده و به او هشدار داده شده است که با هیچ فرد و مرجعی در خارج از ایران تماس نگیرد و با مطبوعات هم ارتباط برقرار نکند. این مادران نام فرزندان ناپدید شده خود را به ما دادند و از ما خواستند که توجه افکار عمومی جهان را متوجه وضعیت آنها کنیم، چرا که خیلی نگران هستند و نمی دانند چه بر سر فرزندانشان آمده است.
آیا تلاش کردین که با خود افراد زندانی هم ملاقات کنین؟
بله، من پیش از سفرم به ایران درخواست دادم که با منصور اوسانلو و عدنان حسن‌پور دیدار کنم، ولی درخواست من رد شد. زمانی که در تهران بودیم هم تقاضا کردم که با دانشجویان ناپدید شده ملاقات کنم، ولی به من اجازه این کار را ندادند. البته آقای محمود محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در برابر رسانه‌های موضع‌گیری کرد و گفت که این غیر قابل قبول است که فرزندان این کشور ناپدید شوند و او خود تلاش خواهد کرد که وضعیت روشن شود. در اینجا باید اشاره کنم که این گفته‌های آقای محمدی بیشتر از چیزی بود که اتحادیه اروپا انجام داده است. ما نتوانستیم رئیس پارلمان اروپا را قانع کنیم که بیانیه‌ای صادر کند و در آن خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده شود.
درخواست شما برای ملاقات با افراد بازداشت شده با چه استدلالی رد شد؟
هیچ دلیل کتبی به ما ارائه نشد. هیچ توضیح دقیقی هم داده نشد. تنها گفته شد که این کار ممکن نیست. ولی ما تلاش می‌کنیم که به واسطه پیگیری مداوم نشان دهیم که ما آنها را فراموش نکرده ایم، بلکه برای سلامتی و آزادی آنها تلاش می‌کنیم.
برداشت کلی شما از سفر به ایران چی بود؟
Das zeigt insgesamt, dass die Repressalien der offiziellen Seite massiv zugenommen haben im Vergleich.
در مجموع می توان گفت که سرکوب از طرف حکومت نسبت به دو سال و نیم پیش که به تهران رفته بودم به شدت افزایش یافته است و این وضعیت به واسطه تحریم‌های سازمان ملل وخیم‌تر شده است.
با توجه به اینکه الان آقای احمدی نژاد رئیس جمهور ایران هست، کمی شگفت‌انگیز به نظر میاد که اصلا دولت جمهوری اسلامی اجازه چنین سفری رو به شما داده. چطور چنین چیزی میسر شد؟
من به عنوان رئیس هیئت ایران در پارلمان اروپا وظیفه دارم که رابطه من را با مجلس شورای اسلامی و البته جامعه مدنی ایران تقویت کنم. ما دو سال و نیم است که در این مسیر تلاش میکنیم. ما اغلب از ایران مهمان داریم، هم نمایندگان اقلیت‌ها و هم نمایندگانی از طرف دولت ایران. آقای محمدی عضو کمیسیون امنیت مجلس هم در رأس هیئتی به بروکسل آمده است. بر همین اساس با وجود وخیم‌تر شدن اوضاع در دوره احمدی نژاد، ما توانستیم همکاری‌هایمان را با افرادی گسترش دهیم که به دنبال گفتگو هستند. افرادی که از سیاست‌های احمدی نژاد حمایت نمی‌کنند، بلکه آینده کشورشان را در ارتباط و همکاری با اروپا می‌دانند. و من فکر می‌کنم که در حال حاضر که بیشتر درباره جنگ سخن گفته می‌شود تا صلح، این کار بسیار ضروری است. ما مدت زیادی معطل شدیم تا برایمان ویزا صادر شود که البته در مورد ایران چیز غیرعادی نیست. ولی با وجود شکست مذاکرات جلیلی و سولانا درباره برنامه هسته‌ای، طرف‌های ایرانی گفتند که آنها به ادامه ارتباطات با پارلمان اروپا علاقه‌مند هستند. البته مقامات ایرانی ناراضی بودند که ما با نهادهای جامعه مدنی و خانواده‌های زندانیان ملاقات می‌کنیم. ولی ما موفق به انجام این کار شدیم.
Die ganzen Zivilorganisationen und die einzelnen Menschen getroffen haben, aber das haben wir durchgesetzt.
گفتگوی محمد رضا کاظمی را میشنیدیم با آنگلیکا بر، رئیس هیئت اعزامی پارلمان اروپا به تهران، که برای بررسی وضعیت حقوق بشر در این کشور در ایران به این کشور سفر کرده بود. این بخش را با گزارش دیگری درباره وضعیت حقوق بشر در ایران پی میگیریم. فشار بر فعالان دانشجویی در ایران همچنان ادامه دارد. در حالی که بیش از 20 دانشجو همکنون در زندان به سر میبرند، بیشتر فعالان دانشجویی با احضار، تهدید و ممنوعیت از تحصیل روبرویند. رشید اسماعیلی، دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی، از سوی ماموران حراست این دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. رشید اسماعیلی بنابر درخواست وزارت علوم روز چهارشنبه برای دریافت یک ابلاغیه به اداره آموزش دانشکده محل تحصیل خود مراجعه کرد که پس از دریافت ابلاغیه مورد ضرب و شتم قرار گرفت. ساعتی پیش با رشید اسماعیلی، دانشجوی از محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی گفتگو کردم. وی درباره چگونگی وقوع این حادثه به رادیو فردا میگوید:
از طرف وزارت علوم ابلاغیه برای من اومده و به دانشگاه که از آموزش دانشگاه با من تماس گرفتم برای تحویل گرفتن ابلاغیه. من به دانشگاه رفتم و بعد از تحویل گرفتن ابلاغیه، در حالی که داشتم از دانشگاه خارج می شدم، رئیس انتظامی دانشگاه که من به خاطر اینکه معروف نشه اسمش نمیارم اینجا، در طرف من اومد و گفت که شما دانشجو ممنوع ورود نیستی. که من گفتم ممنوع ورود در قانون وجود نداره. اون روز جشن دانش آموختگان دانشگاه علامه شلوغ بود. من از جلوی چشم خانواده دور کردم، فکر کردم که در واقع اینها میخوان با من صحبت کنن، میخوان دور از چشم اینها باشه. ولی به محض اینکه از جلوی چشم خانواده ها دور شدم، دو مامور انتظامات به علاوه یک فرد لباس افسری در سلف دانشگاه به من حمله کردند و من را مورد ضرب و شتم قرار دادند با خشونت تمام، به نحوی که کتفم آسیب دید و لباسام پاره شد. بعد هم من رو با همون وضعیت دانشگاه خارج کردند.
فکر میکنید که چرا این اتفاق افتاد؟
اقدامات حراست و ریاست دانشگاه علامه برای برخورد با من و پرونده سازی مختلفی که کردند به نتیجه نرسیده. بنا به همون کینه‌های شخصی که از فعالان دانشگاه علامه تا این چند ماه داشتن، خواستم به این شیوه یک انتقام کشی از فعالان دانشجو کنم و بگم که اگر هم ما نتونستیم از راههای قانونی یا شبه قانونی و توسط نهادهای خارج از دانشگاه شما از در جای خودتون میشونیم، خودمون مستقیم وارد میشیم و به ضرب و شتم و این گونه اعمال وحشیانه در برابر شما ایستادگی میکنیم.
واکنش فعالان دانشجویی به این اقدامات چیه؟
پیام ما هم در برابر یک همچین اقدامات واضحه که ما ایستادیم و با این قبیل اقدامات باید بدونم فعالان دانشجو در دانشگاه علامه از حقوق خودشون دست بکشند. این قبیل اقدامات عمق کینه برخی از نیروهای افراطی در بدنه دولت نسبت به فعالان دانشجو فعالان حقوق بشر نشون میده. از این قبیل اقدامات ترفی نخواهند بست و صدای اعتراض و نقض حقوق بشر در دانشگاه خاموش نخواهد شد.
آقای اسماعیلی، شما از طریق قانونی هم این مسئله رو پیگیری کردید؟
بله، من به دکترا مراجعه کردم، شکایت کردم و به پزشک قانونی رفتم و در واقع شاهدان خودم رو هم معرفی کردم. امیدوارم که اگه حداقل از عدالت در دست قضیه وجود داشته باشه، عاملین اقدام به مجازات بشه. مثلا اما اینجا چیزی که مهمه، باید روی سخن با وزیر علوم باشه که رئیس این دانشگاه تحت نظرش داره فعالیت میکنه و مسئولیت برخورد با خاطیان همچین اقداماتی در دانشگاه علامه و در دانشگاه پلی‌تکنیک هم این اتفاقات مسبوقه به سابقه است با شخص وزیر علوم.
شما دانشجوی محروم از تحصیل هستید. کی از تحصیل محروم شدین و دلیلش چی بوده؟
محرومیتمون از تحصیل که برمیگرده در واقع به اعتراضات اردیبهشت ماه و خرداد ماه سال جاری در دانشگاه علامه که به دنبال انحلال انجمنهای مستقل، توقف نشریه دانشجویی و برخوردهای توهین‌آمیز حراست انتظامات به دانشجویان به بهانه نوع پوشش، اعتراضی در دانشگاه علامه صورت گرفت که من هم مثل خیلی از دانشجویان در اعتراضات که همه مسلمان اعتراض مدنی بودن شرکت کردن و صحبت کردن از اعتراض فردان که این در واقع مستمسه که آقایون قرار گرفت برای صدور این حکم ناعادلانه یه محرومیت از تحصیل.
رشید اسماعیلی دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی که از سوی ماموران حراست این دانشگاه مورد ضرب و شتم قرار گرفته از چگونگی وقوع این حادثه می گفت.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می کنید.
اما نوبت به یک گزارش فرهنگی می رسد. 3 سال پیاپی است که یک شرکت معروف تولید سیدی موسیقی در آلمان آثار موسیقایی گروه دستان را در قالب سیدی انتشار می دهد. شوریده و گل بهشت با خوانندگی خانم پریسا نام اولین و دومین سیدی است که از سوی این شرکت آلمانی انتشار یافته و بالاخره 3 و تازه ترین سیدی دریای بی پایان نام دارد که خواننده جوان سالار عقیلی تصنیف‌ها و قطعات آوازی آن را خوانده است. حمید متبسم آهنگساز و سرپرست گروه دستان که به تازگی از یک گشت هنری در کانادا و آمریکا به آلمان بازگشته، در گفتگو با شهرام میریان به دلایل گرایش این شرکت تولید سیدی در آلمان به موسیقی ایرانی و همینطور حال و هوای کارها پرداخته است.
این بخشی از یکی از 4 تصنیفی است که هنرمند جوان موسیقی سالار عقیلی در کار موسیقایی دریای بی پایان خوانده است. اثری از گروه دستان است که به تازگی در قالب یک سیدی از سوی یک شرکت بزرگ تولید موسیقی در آلمان انتشار یافته است. پیش از این هم 2 اثر گروه دستان با نامهای شوریده و گل بهشت توسط این شرکت بزرگ آلمانی راهی بازار شده است. از این رو از حمید متبسم، آهنگساز و سرپرست گروه دستان میپرسم چطور شد یک شرکت آلمانی پذیرا شده است تا کنون 3 اثر گوناگون موسیقی از گروه دستان را با نوشته هایی به زبانهای آلمانی، انگلیسی و فرانسوی منتشر کند.
کنسرت هایی که ما تو این 20 سال گذشته در واقع دادیم نتیجهش این بوده که ارتباط ما با برگزار کننده و شنونده غیر ایرانی، حالا از جنس اروپایی، امریکایی، آفریقایی، آفریقای جنوبی یا هر جای دیگری که فکر کنید، که ما رفتیم ارتباطمون بیشتر شده و این ارتباط باعث میشه که خب ما با غیر از ارگانیزاسیون های اروپایی با مراکز تولید موسیقی اروپایی هم ارتباط بگیریم، از جمله شرکت هایی که سی دی تولید میکنن در زمینه موسیقی جهانی.
چه دانستم که این دریای بی پایان چنین باشد.
آقای حمید متبسم، حال اگه موافق باشین میپردازیم به حال و هوای اثر موسیقی دریای بیکران.
تماما دیدی دریای بی پایان ساخته سعید فرشپوری با اجرای گروه دستان. قطعاتی که تو این مجموعه هست 4 تا تصنیف و 2 قطعه سازی که گروهی اجرا میشه بدون خواننده هست، از قسمت های آواز هست توش و در مایه اصفهانی برنامه تنظیم شده.
دلا دلا
دستان 17 سال است که در آلمان شکل گرفته و تاکنون خوانندگان سرشناسی مانند پریسا، سیما بینا، ایرج بستامی، شهرام ناظری، صدیق تعریف و سالار عقیلی با این گروه همکاری داشتند. خواننده کنسرت های ماه آینده گروه دستان در اروپا همایون شجریان است.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت وار بر موج، رها 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 من.
شهرام میریان، رادیو فردا.
بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 11 همراه همکارانم با تازه
ساعت 8 شب با سلام و 15 دقیقه
ساعت 10 شب درود
خبر کن
همه اینها در یک نگاه در یک صفحه در وبسایت رادیو فردا همراه با
تازه ترین عکس ها
گزارش های خبری متنوع
تازه های علم
ورزش
فرهنگ
و سیاست
و حتی وبلاگ های خواندنی
www.radiofarda.com
وبسایت رادیو فردا در ایران از سوی مقامات حکومتی مسدود شده است. برای دسترسی آزاد به اخبار و اطلاعات از فیلتر شکن‌های رادیو فردا استفاده کنید. تازه‌ترین فیلتر شکن ما shahgheb.com است. shahgheb.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 شنونده بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. به شما که تازه به ما پیوسته اید خوش آمد میگوییم و از شمایی که از نیم ساعت پیش تا کنون با ما همراه بوده اید سپاس گذاریم. بار دیگر آرمان مصطفی نگاهی دارد به تازه ترین خبرها.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که در درگیری امروز صبح ماموران امنیتی با اعضای گروه جندالله در ایران شهر 4 تن از اعضای این گروه کشته و 10 تن دستگیر شدند. در این اطلاعی آمده است که اعضای این گروه در دو خانه تیمی در شهرستان ایران شهر مستقر شده بودند تا در استان سیستان و بلوچستان عملیات تروریستی انجام دهند و مقدار زیادی سلاح و مواد منفجره نیز از آنها کشف و ضبط شده است. در مورد شمار کشته و دستگیر شدگان در این عملیات مسئولان جمهوری اسلامی ارقام متفاوتی از 4 تا 12 کشته و 15 دستگیر شده اعلام کردند. رئیس شرکت اتم استروی اکسپورت روسیه، شرکتی که مسئول ساخت نیروگاه اتمی بوشهر است، اعلام کرد مشکلاتی که با ایران بر سر تکمیل و راه اندازی این نیروگاه وجود داشت برطرف شده و مسئولان این شرکت در مورد زمان راه اندازی آن با ایران به توافق رسیدند. وی گفت تاریخ راه اندازی نیروگاه بوشهر را در اواخر ماه میلادی جاری اعلام خواهد کرد. به گفته او سوخت مورد نیاز نیروگاه بوشهر 6 ماه پیش از راه اندازی آن به ایران منتقل خواهد شد. در همین حال به گزارش خبرگزاری ها در جریان سفر امروز منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به مسکو تفاهم نامه همکاری های دراز مدت اقتصادی، صنعتی و بازرگانی میان دو کشور امضا شد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید به رغم تحولات اخیر در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی این دو کشور همچنان مایه نگرانی هستند. خانم رایس در مصاحبه با خبرگزاری اسوسییتد پرس عدم برخورد با خطرات ناشی از برنامه‌های هسته‌ای این دو کشور را بی‌مسئولیتی خواند. با پایان مذاکرات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر سر منشأ آلودگی تجهیزات دانشکده فنی دانشگاه تهران به اورانیوم با غلظت بالا، این هیئت امروز تهران را ترک کرد. علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی این مذاکرات را سازنده خواند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا امروز در لیسبون پایتخت پرتغال پیمان تازه‌ای را که جایگزین قانون اساسی اتحادیه اروپا خواهد شد امضا کردند. این پیمان اکنون باید به تصویب پارلمان این کشورها برسد.
با تشکر از آرمان مصطفی. اما نگاهی داریم به آنچه در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خواهیم شنید. نگاهی به کنفرانس بین‌المللی تغییرات جوی در جزیره بالی اندونزی. توافق روسیه و ایران بر سر پرداخت هزینه‌های ساخت نیروگاه بوشهر. نگاهی به آنچه در سال 1371 در جریان ترور میکونوس در آلمان گذشت. مروری بر شرایط سخت زندگی پناهجویان در آلمان در گفتگو با یک حقوقدان ایرانی در آلمان. و گزارش ورزشی با ما بمانید. در
در کنفرانس بین‌المللی تغییرات جوی در جزیره بالی در اندونزی، بسیاری از هیئت‌های نمایندگی برای رویارویی با گرمایش زمین خواهان یک نقشه راه هستند که جایگزین موافقتنامه کیوتو شود. موافقتنامه کیوتو برای ثابت نگاه داشتن میزان پخش گازهایی که در جو زمین حالت گلخانه را ایجاد می‌کنند، در سال 1997 تصویب شده و اعتبار آن 4 سال دیگر به پایان می‌رسد. اکنون که استرالیا نیز موافقتنامه کیوتو را تصویب کرده، ایالات متحده تنها کشور بزرگ صنعتی است که هنوز آن را رد می‌کند. در این صورت آیا نقشه راه در کنفرانس بالی می‌تواند بدون همکاری آمریکا به جایی برسد؟ آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
تغییرات جوی نمایان شدند، اما هستند کسانی که هنوز درباره مسئولیت انسان در تغییرات جوی شک دارند. در بالی، بان گیمون، دبیر کل سازمان ملل، این تردیدها را رد کرد.
We gather because the time for equivocation is over.
ما به این دلیل اینجا گرد هم آمده ایم که زمان تردید و ابهام به سر رسیده است. نظر دانشمندان روشن است. تغییرات جوی دارد اتفاق می افتد. آثار آن واقعی اند. وقت عمل همین حالا است.
Time to act is now.
آقای بان گفت این به عهده همه ملت هاست. هم کشورهای در حال توسعه و هم قدرت‌های بزرگ صنعتی که در اجرای موافقتنامه کیوتو میزان پخش گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2020 به میزان 25 تا 40 درصد کمتر از سال 1990 برسانند. برای نشان دادن پشتیبانی کشورش از فراخوان دبیر کل سازمان ملل، کوین راد، نخست وزیر تازه استرالیا، اسناد تصویب موافقتنامه کیوتو را شخصاً به بان گی‌مون تسلیم کرد. استرالیا تا 10 روز پیش این موافقتنامه را تصویب نکرده بود و اکنون آقای راد میگوید که کشورش مصمم است آن را اجرا کند.
My government has done so because we believe that climate change represents one of the greatest.
دولت من این موافقتنامه را تصویب کرد زیرا تغییرات جوی بزرگترین چالش اخلاقی، اقتصادی و زیست محیطی روزگار ماست.
Assume its responsibility in responding to this challenge.
ولی ایالات متحده از زمان روی کار آمدن جورج بوش موافقتنامه کیوتو را تصویب نکرده است. اکنون باید دید آیا جانشین آقای بوش که از ژانویه 2009 زمام امور را به دست خواهد گرفت، این سیاست را تغییر خواهد داد و پیمان بعدی را که مذاکرات آن شروع شده است امضا خواهد کرد یا نه. دولت بوش میگوید تعیین میزان پراکندن گازهای گلخانه‌ای باید یکی از اهداف مذاکرات کنونی باشد و نه نقطه شروع آن. اما آیا مرحله پس از کیوتو میتواند بدون متعهد شدن فوری آمریکا به موفقیت برسد؟ خانم ایلین کلاوسن، رئیس مرکز تغییرات جوی پیو، میگوید شاید. به گفته خانم کلاوسن، دولت بوش از دستاوردهای کنفرانس بالی پشتیبانی خواهد کرد. با این حال وی میگوید اگر برای همراه کردن بوش لازم باشد در برخی از هدفهای کنفرانس بالی سازش‌هایی صورت بگیرد، باید این کار را کرد. وی با اطمینان میگوید که رئیس جمهوری آینده آمریکا صرف نظر از اینکه به کدام حزب وابستگی داشته باشد، جدی‌تر از جورج بوش به مسئله تغییرات جوی توجه خواهد کرد. در نتیجه خانم کلاوسن، رئیس مرکز تغییرات جوی پیو، میگوید به موفقیت دوره موافقتنامه کیوتو و در پی آن مرحله اجرای توافق‌های بالی خوشبین است.
We can do this. It'll be much cheaper to do this than to have to deal with the impacts of climate change.
ما می‌توانیم این کار را، یعنی کاهش پراکندن گازهای گلخانه‌ای را انجام دهیم. انجام این کار بسیار ارزان‌تر از رویارویی با پیامدهای تغییرات جوی تمام خواهد شد که در سطح جهانی اصلاً ارزان نخواهد بود. ما باید به هر حال از موانع سیاسی بگذریم.
We have to get over these political hurdles.
ولی حتی اگر همه کشورهای جهان بتوانند از موانع سیاسی بگذرند، خانم کلاوسن شک دارد که بتوانند این کار را تا دیر نشده انجام دهند.
گزارش آرمان مصطفی را می شنیدیم. اما شرکت روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر اعلام کرده است اختلافهای مالی بر سر پرداخت هزینه های ساخت این نیروگاه میان تهران و مسکو حل شده است. حسن جعفری گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، روز پنجشنبه رئیس شرکت اتم استروی اکسپورت گفت مشکلات در ارتباط با ایران حل شده و ما بر سر یک جدول زمانی برای ادامه ساخت نیروگاه به توافق رسیده ایم. رئیس شرکت سازنده نیروگاه بوشهر قول داد جزئیات این جدول زمانی را اواخر ماه دسامبر در اختیار رسانه‌ها بگذارد. دستیافتن به این توافق همزمان با سفر وزیر خارجه ایران به مسکو برای شرکت در هفتمین نشست مشترک کمیسیون‌های دولتی دو کشور اعلام می‌شود. ایران و روسیه در سپتامبر سال 2006 میلادی توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس آن روسیه متعهد شد تا پایان سپتامبر 2007 واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را به صورت آزمایشی راه اندازی کند. بر اساس این توافقنامه قرار بود نیروگاه بوشهر در نوامبر سال 2007 به طور کامل راه اندازی شود. طرف روسی موظف شده بود 6 ماه پیش از راه اندازی فیزیکی سوخت این نیروگاه را که 90 تن است به تهران ارسال کند. اما به دلیل آنچه که شرکت اتم اسرائیل اکسپورت بروز مسئله مالی و فنی خوانده، این برنامه به تعویق افتاد. اکنون با آنکه این شرکت میگوید اختلافات با ایران حل شده، ولی همچنان تاریخی برای راه اندازی نیروگاه بوشهر اعلام نشده است.
حسن جعفری گزارش میداد. کاظم دارابی که به جرم دست داشتن در ترور میکونوس 15 سال در آلمان زندانی بود، اوایل این هفته به تهران بازگشت. وی در بدو ورود گفت که علیه دستگاه قضایی آلمان افشاگری خواهد کرد. ترور 4 تن از فعالان کرد ایرانی در آلمان در سال 1371 به یکی از بحران‌زاترین وقایع تاریخ جمهوری اسلامی بدل شد. دادگاه آلمانی بلندپایگان جمهوری اسلامی را عامرین این قتل‌ها دانسته است. نیوشا بغراتی و گفتگوی ویژه این هفته که به همین مسئله اختصاص یافته است.
محل‌هایی که این متقاضیان پناهندگی مستقر میشن محل‌های بسیار نامناسب و شرایط بسیار غیر قابل تحملی داره و مجموعه فشارها این افراد رو به نقطه‌ای میرسونه که دیگه تحملشون تموم میشه و تا الان ما شاهد بودیم چندین مورد که دست به خودکشی زدن بلا تکلیفی.
با پوزش از اشکال فنی که در برنامه پیش اومد توجه شما رو جلب می‌کنم به گفتگوی ویژه این هفته از نیوشا بقراتی.
به نظر من در این زمینه معتقدم
من نمیدونم
ما مطلع شدیم
به نظر اونها
هلو
یک گفتگو ولی نمانند هر گفتگو شنونده یه گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
ساعت 10:50 شامگاه پنجشنبه 26 شهریور ماه 71 رستوران میکونوس برلین. دو نفر از اتباع کشور لبنان مسلح به یک قبضه مسلسل یوزی و یک کلت کمری وارد رستوران می شوند و بر جمعی از مخالفان جمهوری اسلامی آتش می گشایند. 4 نفر: محمد صادق شرفکندی، دبیر کل حزب دموکرات کردستان ایران، فتاح عبدالی، نماینده حزب دموکرات کردستان در اروپا، همایون اردلان، نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان و نورالله دهکردی، مترجم و دوست شرفکندی، به فاصله کوتاهی از زمان حمله جان خود را از دست می دهند. عاملین اجرای قتل توسط مأمورین امنیتی آلمان بازداشت می شوند. 4 لبنانی و 1 ایرانی که هماهنگ کننده ی انجام عملیات بوده، کاظم دارابی. در پی تشکیل 146 جلسه دادگاه و شنیدن شهادت 176 شاهد، دادگاهی که به دادگاه میکونوس مشهور شد، رأی خود را اعلام می کند. کاظم دارابی به اتهام سرپرستی تیم عملیات ترور در تاریخ 21 فروردین ماه 76 مجرم شناخته می شود و محکوم به حبس ابد می شود. آمرین قتل ها بر اساس حکم دادگاه مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی ایران معرفی می شوند. افرادی که کمیته تحت عنوان امور ویژه جمهوری اسلامی را شکل می دهند. کمیته متشکل از آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه وقت و جمعی دیگر از چهره‌های امنیتی و نظامی. در این میان برای علی فلاحیان حکم جلب بین المللی صادر می شود. در پی صدور حکم، جمهوری اسلامی یکی از وخیمترین تنش‌های تاریخ خود در روابط بین الملل را تجربه می کند و بیش از 1 دهه پس از آن کاظم دارابی، مجرم ردیف اول پرونده میکونوس، روز سه‌شنبه 20 آذر ماه پس از آزادی از زندان وارد تهران می شود. آزادی دارابی با اعتراض های حقوق بشری همراه می شود. دارابی
در بدو ورود به فرودگاه میگوید گناهکار نبوده است. در گفتگوی امشب با مهدی ابراهیم زاده همراه هستیم، عضو شورای مرکزی سازمان فداییان خلق ایران شاخه اکثریت، کسی که ساعت 10:50 شامگاه پنجشنبه 26 شهریور ماه 71 گلوله ها از اطرافش به دوستانش اصابت کردند و خود از مهلکه میکنوس جان سالم به در برد. این بازخوانی پرونده یک قتل است به بهانه آزاد شدن قاتلان. عنوان سوال اول میخوام ازتون بپرسم که آقای ابراهیم زاده، کاظم دارابی آزاد شده و برگشته به ایران. کاظم دارابی که ازش به عنوان جزو مجرمان ردیف اول پرونده میکونوس اسم برده شده، شما که جزو جان به در بردگان حادثه میکونوس هستید، الان در این باره کلن چه احساسی دارید؟
متاسف هستم از این تصمیم دولت آلمان که کاظم داراوی که به عنوان تدارک کننده ترور میکونوس بود. من حقیقتش احساس شخصی اینه که به عنوان یک فرد سیاسی به هیچ وجه خواهان انتقام‌جویی نیستم، بلکه باید عدالت برقرار بشه و باید به هر حال تا اونجایی که امکان هست از طریق دموکراتیک بتونیم عدالت رو با اجرا بذاریم.
کاظم داراوی به حبس ابد محکوم شده بود ولی بعد از 15 سال مشمول عفو میشه. شما که این پرونده رو از نزدیک دنبال کردید، بفرمایید که چطور یه همچین اتفاقی افتاده؟
یه قوانینی در آلمان هست که اگر کسی 23 سال محکومیت رو داشته باشه که ابد، در واقع اینجا معنی 23 تا 24 سال رو داره، و اگر دو سومش رو بگذرونن میتونن شامل بخشودگی یا عفو بشن. اما این خود این عفو بخشودگی خودش یه شرایط داره، یعنی اینکه هم خود اون مجرم خواهان اون باید باشه و هم این که از این مدتی که در زندان بوده، خب یه نتیجه این که مجددا نتونسته قتل دیگری رو سازمان بده، و دومی که حداقل این که فهمیده باشه که چه به اصطلاح اثر زیانباری داشته این عمل او، و بنابرای استناد این دو فاکتور هستش که خب این امکان آزادی وجود داره. اگر چنین می بود خب به هر حال این میتونست این تصمیم درست باشه، اما متاسفانه اینطور نیست و از یک سو با استقبال روبرو میشه کسی که به هر حال به عنوان تدارکنده یک ترور بوده، و از سوی دیگه این متهم که در اینجا کاظم داراوی است به اون برمیگرده، آیا دست از این کارا برداشته؟ آیا از این کار دیگه پشتیبانی نمیکنه که پاسخش عکس است؟
بله، در مورد همین چیزی که میفرمایید آقای ابراهیم زاده، من همینجا اضافه کنم که با توجه به اینکه میگید متوجه شده باشه که چه عواقبی داشته این کار خودش، میخوام بگم که اساساً آقای کاظم دارابی که به تهران رسید، سه‌شنبه صبح وارد تهران شد، در بدو ورودش گفته که اساساً در هیچ تشکیلاتی حضور نداشته و فقط عضو اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا بوده. حالا میخواستم ازتون بپرسم که بر اساس شواهدی که در دادگاه ارائه شده طی همین 3 سال و اندی که محاکمه ادامه داشته، چه شواهدی ارائه شده توی دادگاه که ثابت میکنه آقای دارابی دست داشته و هماهنگ کننده این ترور بوده، برخلاف اون چیزی که الان در تهران گفته؟
آقای داراوی خونه ای رو که تروریست ها شبی که به اصطلاح به ترور میکونوس حمله کردن رو براشون تدارک دیده، خونه رو خودش براشون اجاره کرده، امکانات لوجستیکی براشون در اختیارشون گذاشته، یعنی از جمله ماشین و امکانات دیگه، و موقعی که اثر انگشت متهمینی که شلیک کردن روی اسلحه هایی که پیدا شده باشه و روی کمدهای اون خونه باشه و اون خونه هم آقای داراوی گرفته باشه، این دیگه خیلی وضعیت خیلی مسجل و روشن هستش که کی چه نقشی در اینجا داشت.
آقای ابراهیم زاده، واکنش وکلای پرونده و کسایی که این پرونده رو دنبال میکنن چی بوده به این قضیه، به صدور عفو برای کاظم دارابی؟ اعتراضی اساسا شده به این اقدام؟
بله، اعتراضی شده و به هر حال این مطرح شده. آقای وستگان ویلان که وکیل خانواده بازماندگان این ترور بود، هم یک چنین به صدا اعتراضی رو به دادستانی آلمان داده که این به هر حال حکمی که شما صادر کردید شامل ایشون نمیشه.
حالا اینجا میخواستم آقای ابراهیم زاده ازتون بخوام که هرچند میدونم براتون خوشایند نیست، ولی در صورت امکان برگردیم به 26 شهریور 71 و خاطراتونو از شب حادثه برامون تکرار کنین.
در اون شب حدود ساعت 8 شب به تدریج برخی از فعالین اپوزیسیون که ساکن برلین بودن و به تقاضا و با میل آقای دکتر صادق شرفکندی و از طریق نوری دهکردی قرار بودش که به اون جلسه دعوت بشن، اینها چند نفر میتونن در اون شب بیان و خیلی از اون نمیتونن بیان.
هدف جلسه‌ای که تشکیل شده بود اون شب چی بودش و در مورد چه مسئله صحبت میشد؟
هدف جلسه، ببینید، باید برگردیم به اینکه خیلی کوتاه بگم، شخصیت آقای شرفکندی یک شخصیتی بودش که میتونست اثر گذار باشه روی اپوزیسیون دموکرات ایران در اون سالها، در اون سالا که این اتفاق افتاد و در حزب دموکرات کردستان ایران بعد از آقای قاسملو، آقای شرفکندی جزو معدود کسانی بودن که میتونست این نقش رو داشته باشه و در مجموع اپوزیسیون، و هدفش حقیقتاً این بودش که بتونه یک هماهنگی بین اعضای اپوزیسیون، نهادهای فکری در اپوزیسیون، نیروهای ملی، نیروهای دموکرات، نیروهای چپ و نیروهای مختلفی که برای آزادی و دموکراسی در ایران مبارزه میکنن بتونه ایجاد بکنه.
تا اونجا که یادتون میاد از اون لحظه ای اگر میشه بگید که تروریست ها وارد رستوران شدن، شما چی دیدید؟ چه اتفاقی افتاد؟
من اون لحظه رو بخوام توضیح بدم به این شکل بودش که ما در یک بحث و گفتگو بودیم در مورد مسئله ملی با دکتر شرفکندی که در خلال صحبت من در چهره یک نفر که جلوی من نشسته بود، آقای میراشد، که اون در واقع میشه گفت مقابل آقای شرفکندی، چون آقای شرفکندی و نوری دلگوری در همون ردیفی نشسته بودن که من هم نشسته بودم، یعنی سمت راست من آقای نوری دلگوری بود و سمت راست آقای نوری دلگوری دکتر صادق شرفکندی، و در این حالتی که گفتگو میشد من داشتم به چشمای چیز نگاه میکردم، میراشد، مسعود میراشد، که در اون یه حالت سوالی دیدم که اون سوال در واقع در چشمای اون در حالتی بودش که در دکتر دیده بود و دکتر هم چیزی دیده بودش که شاید با یک ثانیه یا چند دهم ثانیه بعد از اون من متوجه شدم، یعنی بالای سر میراشد به هیبت یه آدم حدود 1.80-1.85 نسبتا بلندقدتر از قد متوسط ماها دیدم که یه طوری صورتش رو تا زیر چشماش بسته بود، میشد فقط رستنگا موش و یعنی پیشانیش که یه آمدار کوتاه بود و میشد دید، و در اون حالتی که این دو دیدم اون مصادف شد با شنیدن یک فوش، که اون فوش شاید به خاطر اون بوده که اصطلاح ما سرمونو مثلا بالا کنیم یا چهرمونو بتونمون ببینه یا به هر حال، بعد دیگه یک اصطلاح نوری دیدم که اون نور در واقع قسمت پایین تر بود و از زیر یک دستمالی چیزی یک نوری میومد که در واقع بعدا معلوم شد که اون نور شلیک مسلسلی بوده که داخل یک سات دیده.
فاصله تون چقدر بود وقتی که داشت شلیک؟
فاصله یک میز، یعنی یک قطر یک میز بود، میشه گفت مثلا 2 متر بود فاصله اون شلیک کننده به من 2 متر بود، مثلا به آقای شرفکندی میتونه 3 متر باشه، یعنی
بعد اول به آقای شرفکندی شلیک شد.
این اول که به کی شلیک شد و نمیتونم الان دقیق بگم، ولی اون سمتی بودش که آقای شرفکندی نشسته بود، بعد این که دی اون رو دیدم به خود آمدم که داره یه چیزی رخ میده و فکر کردم که هر لحظه یا من گلوله‌ای به من اصابت میکنه یا کرده، این بود که خودم رو با نوری به سمت چپ کشوندن، یعنی از طرف اون سمتی که احساس میکردم همجور نور داره میاد به یه سمت دیگه خول دادیم، که بعدش یه لحظاتی صدای شیشه، صدای پوکه های مسلسل که به شکل مثل یک مثلا تگرگ روی زمین میفته، تق 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 اینطوری صدا اومد، صدای چند پا اومد، بعد باز یه مکس کوتاه و بعدم صدای یک یا چند تیر خلاص، چه دقیق نمیدونم چند تیر بود، ولی بعدن یک مکس طولانی شد.
و شما این موقع کجا این موقع شما زیر میز بودی؟
نه زیر میز نه، در تا سطح روی میز پایین رفته بودیم، یعنی همطوری روی صندلی در واقع یه طوری دولا شده بودم و نوری هم روی من خم شده بود، که بعدن خونی که از نوری خارج شده بود از صورتش اینا از دهنش اومده بود روی پیراهن من ریخته شده بود و بعد از چند لحظه که شاید این لحظه ممکنه چند دقیقه باشه نمیتونم دقیقه بگم به خود اومدم و شروع کردم صدا زدن که متوجه شدم که فقط پاسخ از پرویز و مسعود شنیدم و چشمایی که باز کردیم مقابل خودم فتای عبدالی و همایون اردلان روی زمین قوطه در خون و سمتی که ما نشسته بودیم نوری روی من خم شده و واصلای خون از دهنش جاری بود هنوز نفس میکشید و دکتر شرفکندی هم روی نوری خم شده بود و دیگه اون حرکتی نمیکرد که بعد از اون ما بلافاصله به پلیس خبر دادیم و آمبولانس اومد و از اینکه متوجه شدیم که اردلان و همایون اردلان و فتو عبدالی و صادق شرفکندی رو به بیمارستان خیلی سریع منتقل نکردن فهمیدیم که اونها باید تموم کرده باشن و نوری دلکوزی هم در راه بیمارستان و گویا تا بیمارستان دیگه در نمیدونم تا چند لحظه یا چند دقیقه بعدش دیگه جان سپرد.
الان فکر کنید که آقای ابراهیم زاده دارید با کاظم داراوی صحبت میکنید مستقیما، کسی که تمام این وقایع رو هماهنگ کرده بر اساس حکم دادگاه آلمان، چی الان دارید که بهش بگید مستقیما اگر فکر کنید مخاطبتونه و داره صداتون رو میشنوه؟
من امیدوارم که تمام این جزئیات این فاجعه‌ای رو که اومده و این افراد به این شکل به قتل رسیدن رو بتونه خوب دنبال بکنه و ببینه که چقدر بد هستش که خشونت و از بین بردن مخالف خودشون، آدم ها میتونه مخالف هم دیگه باشن ولی دلیل برای نیستش که دست به خشونت بزنن و به نابودی هم دیگه کمر بگذارن و چه خوب میشد که این تحمل در بین اعضای اپوزیسیون و اپوزیسیون و حکومت بتونه ایجاد بشه، یعنی رعایت هم دیگه رو کردن، مخالف هم دیگه بودن، با هم دیگه رقابت بکنن، مبارزه بکنن، ولی به این شکل به اصطلاح نابودی همدیگر رو به این شکل فجیع نخواهد.
برنامه گفتگوی ویژه را میشنیدیم از نیوشا بقراطی. اما یک پناهجوی 28 ساله ایرانی که بامداد روز سه‌شنبه در شهرک آمبرگ در نزدیکی شهر نورنبرگ آلمان دست به خودسوزی زده بود، شامگاه چهارشنبه در بیمارستان درگذشت. حسن سیاه‌پوش، حقوقدان در آلمان، در گفتگو با همکارم شهرام میریان به شرایط سخت زندگی پناهجویان در آلمان اشاره می‌کند. حسن سیاه‌پوش:
محل‌هایی که این متقاضیان پناهندگی مستقر میشن محل‌های بسیار نامناسب و شرایط بسیار غیر قابل تحملی داره و مجموعه فشارها این افراد رو به نقطه‌ای میرسونه که دیگه تحملشون تموم میشه و تا الان ما شاهد بودیم چندین مورد که دست به خودکشی زدن بلا تکلیفی، انسان‌ها رو رنج میده و به خصوص نمیدونن آینده‌شون چگونه رقم خواهد خورد. اینها همه انسان‌ها رو به یأس و ناامیدی میکشونه.
آقای دکتر سیاه‌پوش، که این پناهجوی 28 ساله ایرانی به زندگی خودش پایان داده، از نظر حقوقی چه مسائلی پیش رو هست؟ مقصودم جنازه این پناهجو در کجا به خاک سپرده میشه؟ آیا این جنازه در آلمان دفن خواهد شد و یا اینکه به ایران فرستاده میشه؟
این بستگی به این داره که اقوام و خویشاوندی داشته باشین فرد یا نداشته باشه. ولی اگر کسی رو در اینجا نداشته باشه، خب دولت موظفه که مسائل کفن و دفنش رو حل بکنه و مخارجش هم خودش میپردازه و شهرداری مسئول این کاره و در همینجا دفنش میکنن و هیچ مسئله خاصی نیست. ولی اگر اقوام و خویشاوندانی داشته باشه، بستگی داره اونا در چه درجه ای از نسبت و خویشاوندی با ایشون هستن، چه تصمیماتی میتونن بگیرن. در اون صورت میتونن با سفارت ایران تماس بگیرن و سفارت ایران ترتیبی میده که جنازه رو میفرستن به ایران که در اونجا دفنش میکنن.
گفتگوی شهران میریان رو میشنیدیم با حسن سیاه‌پوش، حقوقدان در آلمان، درباره شرایط سخت زندگی پناهجویان در این کشور. اما نوبت به شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا میرسد. فریدون شیبانی نگاهی دارد به چند خبر ورزشی.
دنیای ورزش.
کمیته انتقالی فدراسیون فوتبال اعلام کرد که ایران خواهان میزبانی جام جهانی 2011 نوجوانان است. در جلسه دیشب این کمیته مسئله تاریخ برگزاری مجمع عمومی فوتبال برای انتخاب رئیس فدراسیون و همچنین استخدام سرمربی تیم ملی فوتبال ایران همچنان نامشخص ماند. در هفته نهم لیگ برتر والیبال ایران مسابقه تیم‌های شهرداری همدان و استیلادین تهران با حمله تماشاگران همدانی به بازیکنان استیلادین به جنجال کشید. محمود حداد، رئیس کمیته برگزاری لیگ برتر والیبال ایران، در گفتگو با خبرگزاری ایردا ضعف نیروی انتظامی در ایجاد نظم را دلیل این جنجال عنوان کرد. در ادامه دیدارهای هفته ششم دور برگشت رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال اروپا، دیشب 8 دیدار در گروه‌های پنجم تا هشتم برگزار و نام‌های 16 تیم مرحله 1/8 پایانی مشخص شد. در دیدار مهم تیم‌های هم امتیاز لیون فرانسه و گلاسگو رنجرز اسکاتلند در گلاسگو، تیم لیون با پیروزی 3-0 به همراه تیم بارسلونای اسپانیا از گروه پنجم به دور بعد راه یافت. بارسلونا 3-1 اشتوتگارت آلمان را در بارسلون شکست داد. به این ترتیب تیم‌های پورتو، لیورپول، چلسی، شالکه 04، رئال مادرید، اولمپیاکوس، آس میلان، سلتیک، بارسلونا، لیون، منچستر یونایتد، آس روم، اینتر میلان، فنرباغچه، سویا و آرسنال به مرحله حتمی 1/8 پایانی لیگ قهرمانان اروپا راه یافتند.
به پایان مجله شامگاهی امروز می‌رسیم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت